سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب بحثی که در اون بودیم و عبور کردیم و چند جلسه ای در محضرش بودیم و به نظر بحث بسیار مهم قابل ادامه ایست و انشالله باید امتدادش رو بعداً با زمینه مباحث دیگری که داشتیم اینها رو به هم مرتبط کنیم، از جمله بحثی که در رابطه با انفاق بود، بحثی که در رابطه با ربا بود، بحثی که در رابطه با رزق بود و بحث های دیگری که در رابطه با مباحث اقتصادی شاید اگر کنار هم قرار بگیره نزدیک مثلا 40 جلسه میشه. اینها با هم دیگه یک کار جدی رو در رابطه با نگاه علامه در مباحث اقتصادی و امتداد اون که چه پیشنهادی برای جامعه به اصطلاح اسلامی و تحقق اقتصاد دارد، خب از زوایایش، البته نه به صورت کامل، زوایایی از اون رو، اونم با نگاه های بنیادین، مثل همین بحثی که داشتیم که تثبیتش خیلی اثرگذاره که ما برامون جار بیفته که اصل مال برای کل جامعه بشری است و اگر تملیک به افراد می شود و اختصاص پیدا می کند این عنوان دوم مسئله است. پس باید به طوری این اختصاص صورت بگیرد که با اون نظام کل مخالفت و معارضه‌ای نداشته باشد و لذا مصرفش و یا واگذاریش اگر با اون معارضه بکند، مثل اینکه به سفیه داده بشود، مثل اینکه به صغیر داده بشود، اینا مخالف اون نگاه کل است و لذا در عینی که مالکیت سفیه و صغیر در کار هست ولی حق تصرف برای صغیر و سفیه و مجنون و کسی که رشد ندارد برای او حق تصرف نمیشه باشد، لذا باید از جانب او حاکمیت وکیلی نائبی ولی قرار بدهد تا اینکه حق تصرف رو او به کار بگیرد، سودش رو برای اون به صلاح سفیه یا صغیر یا مجنون یا کسی که رشد درش نیست داده بشود. این به جهت اون حاکمیت کل است که بر مال هست، و الا اگر حاکمیت کل نبود، خب سفیه سفیهانه خرج کند، مانعی نداشت، صغیر خلاصه خرج بکند، حروم بکنه پولو، مانعی نداشت بر این که بخواد این. لذا این مسئله با اون نگاه کل اگر دیده بشود، احکام فقهی مناسب خودش رو پیدا میکند و در اون جاهایی که فقه صریحاً ورود پیدا کرده خب مطابق همونه، و در اون جایی که صریحاً ورود پیدا نکرده و یا مسکوت بوده و یا جزء مسائل مستحدثه است، با نگاه به قاعده کل میشه ازش استفاده کرد و با استناد به او احکامی رو مطابق اونجا اگر روایات دیگری و قواعد و امارات و اصول دیگری در کار نیست، این قاعده کل خودش یک اصل می شود که قابل استناد باشد. خب این بحث گذشت. در ادامه بحثی که داریم، ادامه آیه می فرماید که در اون آیه به اصطلاح آیه ششم که بودیم، در آیه ششم فرمودن که آیه پنجم، ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما ورزقوهم فیها وکسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. پس از پول اینها که ورزقوهم فیها، که این تعبیر فیها بیان شد که یعنی در مال به لحاظ سود، نه منها که چرا تغییر داد، نه از اصل مال بلکه از سود مال، ورزقوهم فیها. او وقت رزق، کلمه رزق یه بحث بسیار پرمعناییست در قرآن کریم و دامنه دار، و لذا بحث رزق رو حتما باید در قرآن به عنوان یک نگاه کلان دید که از جمله در اینجا اشاره کرده، ولی بحث مفصل رزق رو در جلد سوم مسئله رو آوردن در جلد سوم و اونجا بحث رزق رو مطرح کردن. حالا صفحش رو من الان خدمتتون عرض میکنم که در کدام صفحه بحث رزق آمده. در بحث رزق رو که در جلد سوم ذیل ایشون هم آورده، ذیل بحث، بله بذارید اصل بحث رو من، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرج، اللهم صل. بله 137، حالا منم 135 هم احتمال میدم همین جاها باشه، ولیکن بله در صفحه اصلا علامتم گذاشتم معنی رزق فی القرآن، ذیل آیه شریفه و ترزق و من تشا به غیر حساب، ایشون یه بحثی رو منعقد میکند که حقیقت رزق چیه. رزق رو حقیقتش ما نمیخوایم اون بحث رو، چون گفتیم مفصل ایشالله دوستان جلساتش رو میگذارن توی کانال، اونجا مفصل دوباره کسانی که خواستن رجوع میکنن. اما بحث رزق رو معنا میکنن، میفرمایند که در رزق یه شوبی و مخلوطی از عطا درش هست، منتها رزق شمول دارد، هم نظام تکوین رو شامل میشود هم نظام تشریع رو شامل میشود. نظام تکوین یعنی اصل وجودی که ما میگیریم رزق است، چون حقیقت رزق دادن در قبال به اصطلاح یک عوضی نیست، بلکه دادن بی حساب است. ترزق و من تشاء به غیر حساب. چرا به غیر حساب است؟ چون جایی حساب مطرح می شود که کسی قابلیتی داشته باشد که در قبال اون قابلیت طلبی صورت گرفته باشد که اون قابلیت در مقابل اون عطا قرار بگیرد، عوضی در مقابل او باشد، در حالی که نه قابلیت از ماست نه عطایی که می شود از ماست. پس اگر ترزق و من تشا به غیر حساب، نه به این معنا که ترزق و من تشا به غیر حساب یعنی این که ما رزق می دیم بی انتها، نه، چون هر چیزی علا قدر معلوم است، علا در حقیقت حد معلوم است، خلق الهی حد دارد قدر دارد. بی حساب بودنش مربوط به این است که در مقابل چیزی واقع نمی شود، چون چیزی در مقابلش نیست که بخواد واقع بشود، یعنی این طرف عوضی ندارد که بخواد بده در مقابلش، بگه من این رو میگیرم این عوض رو میدهم. گرفتن بدون در حقیقت عوض است، و لذا گرفتن بدون عوض اون بی حساب بودن است که حسابی نیست. اگر بخوان حساب برسن چیزی تعلق نمیگیرد، تعلقی صورت نمیگیرد. لذا ترزق و من تشاء به غیر حساب از اون نمک سفره که انسان به دست بیاورد تا اصل وجودش و هدایتش و تمام اینها رزق بی حساب است، نه اینکه بعضی از رزق ها بی حساب باشد و بعضیش رزق با حساب باشد. ترزق و من تشاء به غیر حساب، این در حقیقت میتونیم بگیم که این بی حساب بودنش مربوط به اصل رزق است، نه من تشا بودنش که بگیم بعضیا رو با حساب میدیم بعضیا رو بی حساب میدیم. تونستم عرضو برسونم؟ چون اصل این رزق بی حساب است، و لذا اینجور نیستش که بعضی با حساب باشد بعضی بی حساب باشد. این که میفرماید ترزق و من تشاء به غیر حساب، این مربوط به این است که هر کسی رو که ما بخوایم ما خلاص بی حساب میدیم، علاوه بر رزقهای رحمانی که تکوینی است که خدا برای همه قرار داده، رزقهای خاص دیگری رو هم، همون رزقهای تکوینی اون وقت بی حساب است، همین رزقهایی که برای عده اختصاصاتی رو ایجاد میکند که هر کدام اختصاصی ممکنه پیدا بکنن، این من تشاء اون اختصاصاتش باشد، عیب نداره، اون اختصاصات هم بی حساب است، همچنان که اصل خود تکوینش بی حساب است، اختصاصاتش هم بی حساب است، که در اونجا اون بحث رو مطرح کردن. و اگر می فرمایند که اینجا ورزقوهم وکسوهم، که این رزق رو در مقابل کسوت آوردن نه به معنای این باشه که رزق یعنی فقط خوردنی ها، کسوت هم یعنی پوشیدنی ها. چون در عرف ما پوشیدنی و خوردنی رو اصل در همه ارزاق میدونن، به عنوان نمونه این مصداق میشود و الا کل تصرفات رو شامل میشود. نه اینکه خونه بخواد بهش ندید، نه اینکه کار دیگری داره، تحصیلش اگر پول لازم داره بهش ندید، بگیم فقط ترزقوها آمده و وکسوهم آمده. نه، این کنایه از این است که تمام تصرفاتی رو که برای او لازم است، از خوردن و پوشیدن و مسکن و تحصیل و هر چه که برای او لازم است، حتی فضائل زندگی به مقداری که متعارف است لازم است به او داده شود و این برای او لازم است. خب این بحث رزق رو دوستان در جلد سوم صفحه کتاب ما صفحه 137 به بعد، معنی الرزق فی القرآن، خیلی بحث مهمی است که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، یا هو الرزاق، که این تعبیراتی که خیر الرازقین، چرا عنوان خیر الرازقین رو به خدا نسبت میدیم، در این حال هو الرزاق رو به خدا نسبت میدیم. هو الرزاق یعنی انحصار رزق است در خدا. ان الله هو خیر الرازقین یعنی رازق های دیگری در کار هستند، اما خدا خیر الرازقین است. آیا به معنای این است که خیر به معنای افعل و تفضیل است که اخیر است، یعنی بین رازقها این بهتر است، یا خیر و افعل و تفضیل هر جا در مورد خدا به کار گرفته می شود، اون افعل و تفضیل به واسطه یه قرینه‌ای که مرتبط با خدا به کار گرفته شده چی هستش؟ به تعبیر بعضی افعل و تعیین است، یعنی این خلاصه اینجور قیاسی نیست که برتر باشد، بلکه تعیینی است که این در قرآن سرایت دارد. فقط هم در خیر نیست، در هر صفتی که در مورد خدای سبحان به کار رفته اون نشون میده. افعل به معنای ابتدای نگاه برای افعل و تفضیل است، ولی تو نگاه نهایی افعل و تعیین است که نهایت کار است. نکته دیگر این است که شاید افعل و تفضیل بودن به لحاظ این است که خدای سبحان دستگاه رزق رو در نظر میگیرد که مجاری رزق رو هم از مصادیق رازق بودن بگیرد. یعنی اگر در روایت داشتیم یادتون باشه که بچه کودک پدرش رو رازق خودش میبینه، نف نکردن، میگن نزنید بچه‌تون رو، با بچه بد برخورد نکنید، بچه پدر رو رازق خودش میبینه. لذا اگر یه موقع خواسته هایی هم دارد که شما نمیتونید اجابت بکنید، او این رو نمیفهمه تو کودکی، احساس میکند رازق اوست و لذا تقاضاشو میکند. این اشتباه در مصداق رو تخطئه کردنش باید به گونه ای باشد نگاه به رازق رو خراب نکنیم. دقت میکنید؟ یه نگاهی به عنوان رازق تو بچه هست که رازق ازش میاد، این رو نباید خراب کرد. اما چی رو باید اصلاح کرد؟ این که من نهایت رازق بودن رو من ببینه، این رو باید عبور کند، عبور از این که من مجرای فیضم، نه رازق بودن رو تخطئه بکنه انسان که اگر من رازقم نمیتونم. این تو ذهن بچه چی میشه؟ میماند که رازق هم پس چی دارد؟ محدودیت دارد. تونستم عرض برسونم چقدر متفاوته؟ ما اونجاهایی که بچه تو نظام تربیتیش افعالی از اسماء الهی رو از پدر و مادرش میبیند که در روایت هم به این به عنوان یک امر صحیح و نظام تکوین استناد شده، ما تو نظام برخوردمون باید به گونه ای باشد بچه از این جهتش که رازق رو محدود ببینه نباشد، نشه براش که رازق رو محدود ببینه، بلکه باید طور اینو، حالا میگید به بچه چجوری بگیم، چجوری این خودش اونتا باید نگاهمون باشد، توجه داشته باشیم، اون وقت میشه این رو درستش کرد. باید مجرای فیض رو برای بچه با رازق بودن تفاوت قائل شد.
در این که مجرای فیض محدودیت دارد یه بحثه، اما رازق محدودیت ندارد. و پدر تا اونجایی که مثلا مادر رازق بچه است در اون به اصطلاح شیری که به بچه میدهد، خب بچه هر مقداری که میخواد معمولا غالبا مادر مهیای برای این است که تأمین بکند. این همون مظهر رزق بودن رو تام دیدن در مادر است که گشنه میشود گریه میکند، یعنی به درگاه رازق داره التجا میکند و استغاثه میکند. دعای بچه است این، که این دعا با مادر تا نگریت طفل کی جوشد لبن، یعنی همین گریه اجابت رو به دنبالش میاره که شیر هم در سینه مادر جاری میشود. چنانچه وقتی که تا نگریت کودک حلوا فروش، بهره بخشایش نمی آید به جوش. یعنی اون قصه کودک حلوا فروشی که در مثنوی نقل می کند و بعد خلاصه بهره بخشایش چجوری، از یک سو که این گریه دعاست، استغاثه است، در کودک هم این گریه دعاست و استغاثه است. و لذا اگر میبینید بچه توی حالتی که مشکلی دارد، این گریه میکند، آتش دارد، غذا میخواد یا خلاصه چیز دیگری نیاز دارد، این دعای بچه است، استغاثه بچه است. اگر آدم با این نگاه ببینه، دعا رو تخطئه نمیکند که طوری باشد بچه رو دعوا بکنه چرا گریه میکنی. مثل کسی که بزرگتری که مشغول دعاست، یه کسی برسه بزنه تو کاسه کوزش بگه چرا دعا میکنی. نه، دعا رو تخطئه نباید کرد و این استغاثه رو نباید تخطئه کرد. نمیدونم تونستم لطافت بحث رو با این نگاه مطرح بکنیم که کودک رازق میبینه مادرش رو برای اون دورانی که احتیاج به غذا داره و گشنش که میشه استغاثه میکند، دعا میکند. بزرگ اگر این رو درست ما تعلیم بتونیم استفاده بکنیم، انسان اون وقت تو بزرگتر شدنش هم تو هر مقداری که بزرگتر میشه خواستنش با استغاثه است. حالا منتها نگریه کردن پیش دیگران، دیگه اون گریه کردن به درگاه بی نیاز است. خب پس اصل رزق رو مرتبط میبینیم به رازق. بله، ممکنه والدین تخطئه بکنن بچه رو که ندارم، نمیشه، نمیتونم. یعنی ببینید یه موقع ابتدا بچه رو با این نگاه، اگر نگاهش این است والدین رازقن و لذا رازق حد ندارد، و لذا چون حد ندارد اگه بگه نمیتونم، اگه بگه نمیشه، برای بچه‌ای که هنوز این چیزا براش این جور گفتن، بچه رو نگاهش رو به رازق چیکار میکنه؟ محدود میکنه، که رازق پس محدودیت دارد. و وقتی این بچه رشد که میکند، بزرگتر که میشود، خدا رو هم که من عنوان رازق میبیند چی میبینه؟ اونم محدودیت دارد، با این نگاه میبیند، تعلیم پیدا کرده که پس هر چیزی رو نمیشه خواست، پس هر کاری رو اونم نمیتونه بکنه، پس اگر میخوام نمیشه، مربوط این است که اون نمیتونه. ببینید بلا فاصله چی میشه، هی این از کودکی یه فرهنگی تو باید این رو نگاهی که اگر من نمیخوامم انجام بدم یا نمیتونمم، نوعی فرهنگ در بکارگیریش به کار ببریم که این القا نشود. ما تو بحث‌های مثلا یه کسی آمد خدمت حضرت عرض کرد که مثلا من بگم که یه کسی که داره جان میده خدا داره جانشو میگیره، حضرت اون نه اینجوری نگو، خوب نیست. حالا خدا داره میگیره یا نه؟ خدا داره میگیره، اما میگه اینجوری نگو، میگه بگم خودش داره جان میده، یسخی نفسه، خودش داره جان میده، درسته؟ میگه اینجوری بگو، خودش داره جان میده رو بگو. چرا؟ چون اطرافیان وقتی ببینن تو اون وقت سختی بگن خدا جانشو گرفت، خب بغضشون به چی میشه؟ یعنی میگن حالا تو موقع ناراحتی هن دیگه، سختیه دیگه، بعد نگاه میکنن خدایا تو چرا گرفتیش؟ نمیگن؟ بعد این کینه ایجاد میشه، ناراحتی ایجاد میشه. اما اگه به خودش جان داد، یعنی اونم با سخا، با اون خالصی و سخی، با این نگاه، ببین چقدر متفاوت میشه. یعنی ما اینجور نیست، جایز نیست که حتی تو ادبیاتمون یه مفهومی رو که صحیح هم هست با هر ادبیاتی بگیم. نه، باید حتما ادبیات الغای فرهنگ میکند، الغای در حقیقت رابطه میکند. مراقب باشیم ادبیاتی رو به کار ببریم توحید توش، ادب توحیدی توش رعایت بشود. این خودش چی میشه؟ کار رو خیلی در حقیقت برای مربی که بتونه فرهنگ سازی بکند، نه فقط تو ارتباط خودش، بلکه یاد بده به پدر و مادرها چگونه باید برخورد بکنن تو اون جاهایی که نمیتونن چگونه بگن، آیا وعده بدن برای بعدن و این وعده رو یا طور دیگری، حالا اون باید راهاشو بعدن دید. خب این بحث رزق رو حتما دوستان پی بگیرن که ایشون در نهایت میفرماید خلق و رزق و خیر و اینها همه با هم دیگه یه تناسب ویژه‌ای دارد که مساوقند مصداقن. رزق و خیر و خلق تساوق مصداقی دارن، یعنی هر چه که خلق است رزقم هست خیرم هست. منتها یه موقع هست انسان رو به کمالات ثانویش که قضاشه میگیم قضا رزقشه، یه موقع میگیم بقای انسان هم رزقشه، یه موقع میگیم خلق خود انسان هم رزق پدر و مادره. یعنی این خلق ولد رزق برای چیه؟ پدر و مادره دیگه. اولاد رزقن برای پدر و مادر، پس خلق خودش رزق است، درسته؟ هر کمال ثانوی که بقای این خلق است رزق است، و هر جزئی از اجزای کمالات ثانوی مثل خوردن، حتی اون چیزی که براش برای خورد اونم رزق است. پس رزق به اون آخری منحصر نیست، بلکه به اصل وجود هم اطلاق رزق می شود. البته به کمالات عمیق انسانی هم رزق اطلاق می شود، از جمله خود بقاء انسان، بله اینم رزق است. که تزید و فی رزقه که در روایات میاد، فقط رزق به معنای اون خوردن و مال فقط نیست، اونم از جملشه که اگر کسی صله رحم کرد تزید و فی رزقه، رزقش زیاد می شود، این خود وجودش توسعه پیدا بکند. البته اولاد صالح خوبی بهش، البته بهش روزی دو، البته همه اینها رو شامل می شود. از کسانی نباشیم که کلمه رزق رو به اون متعارفی که برای ما شکل گرفته محدود کنیم و لذا خودمون حد بزنیم به این معنا و مجبور باشیم تو دایره حد فقط اخذ کنیم، چون حد زدیم. عرض کردیم دیگه، خب عرض کردیم، ما هم همین رو عرض کردیم که رزق عام است دیگه، داریم همه تلاشمون رو میکنیم بگیم معنوی هم تازه بالاتر، خلق رو هم شامل میشود که رزق مادی رو میشود، هدایت رو میشود، اصل خلق رو میشود، فرزند و همه اینا رزق حساب میشود. بله در اینجا ورزقوهم فیها، وقتی که قرین قرار میگیره در هر جایی نشون میده در اینجا هم ورزقوهم وکسوهم که در اینجا آمده نشون میده ورزقوهم اون وقت به لحاظ وکسوهم چی میشه حالا؟ یعنی عام میس میشود که اون خاص ذکر شده، اون وقت بعدم خیلی شمول دارد. یعنی ورزقوهم فیها وکسوهم، ورزقوهم فیها اصل رزق رو از منافع مال قرار بدید، اما وکسوهم یکی از مصادیقش میشه، اما خود ورزقوهم چی میشه؟ همه اون چی که نیاز دارد و شامل میشود، نه خوردن در مقابل پوشیدن را، هر چی که این نیاز دارد رو، حتی وسایل رشد معنویش رو هم شامل میشود که باید تأمین بکنن. میگه البته لازم است براش مربی هم بگیرن تو این جهت، یه کلاسی هم البته اونم شامل می شود، جزو ورزقوهم در این دوره شامل می شود. خب اینم خلاصه بحث قسمت رزق رو حتما ببینید. من چون خودم خوندم دوباره از بیانات مرحوم علامه لذت بردم تو این بحث، دلم نمیاد شما رو سفارش نکنم که حتما رجوع کنید بحث رزق رو دوباره ببینید. تو ادامه بحث در اینجا می فرمایش داشت آقای حالا که فرمایش بله بستگی داره به اونجایی که یه موقع هستش که انسان کسی که سوال میکند زی شعوریست، بر طبعیست، رشدی دارد که این میفهمه که این نمیداند یعنی مجرا نه کل، اینجا که خوبه که ممدوح هم هست، یعنی اظهار ندانستن یعنی علم مطلقش پیش من نیست، معلومه. اما ارجاع به این که انسان بداند که علم مطلق در کار هست اما من نمیدانم، لذا باید ببینم دنبال من نمیدانم بپرسم، یعنی پس بالاتر از منم هست، درسته؟ مثل اون که وقتی هشام میخواست با اون شخص، حالا اسمشو همیشه یادم میره، به اصطلاح مناظره بکند، اون شخص گفت شرطش این باشد اگر من خلاصه نتونستم جواب بدم به دین تو در بیام، اگه تو نتونستی جواب بدی به دین من در بیای. هشام گفتش که من این جور قبول میکنم، تو نتونستی جواب بدی به دین من درای، من نتونستم قبول بکنم من به دین تو در نمیام. گفت آخه این چه شرطیه، عادلانه نیست. گفت چرا؟ علتش این است که تو نتونی جواب بدی، تو بزرگتر دینتی، دیگه کسی نیست که ازش بری بپرسی، باید به دین من در بیای چون بزرگترش خودتی. اما اگه تو من نتونستم، من بزرگتر دارم، میرم پیش بزرگترم، از بزرگترم سوال میکنم، امام دارم، او جواب میدهد. این نگاه ببینید چقدر زیباست، یعنی از خود عبور دادن، یعنی منم علم دارم اما من مجرای علمم، من محدوده علم دارم، ارجاع میده امام دارم. پس خودش توش یک توحید رو هم داره یاد میده، توش یه جریان رو هم داره یاد میده، در عینی که داره مناظره میکند، خود قاعده مناظره، قالب مناظره هم توش توحیده، یعنی فقط محتوای مناظره بر توحید نیست بلکه قالب مناظره هم بر توحید سرشته میشود. خب بعد میفرماید که دی کار جدی میخواد اونجا که به اصطلاح اجابت و عدم اجابت به چی برمیگردد، رزق یعنی چی، اون جایی که ندادن رزق نیست یعنی، یا اون جایی که ندادن. من همیشه عرض میکنم خدا اون جایی که گاهی به ما نمیدهد به ظاهر خدا تر است به لحاظ حرف ما، یا اون جایی که میدهد. خیلی سوال خلاصه، مادر اونجایی که برای بچه یه چیزی ضرر دارد نمیده، بچه گریه میکند، مادر تر است، یا اونجایی که بچه میخواد مادرم میده، کیفم میکنه بچه، مادرم خنده بر لباش جاری میشه، کجا مادر مادر تر است؟ مادر بودن دوتاشه، مادر تر بودن کجاست؟ ببینید مادر تر بودن خیلی سخت تره، مادری سختره، اونجایی که بچه رو ببره آمپول بزنه بچه وایسه، مادر دستش هم میگیرد، اون سوزن هم بزنه اون شخص، بچه مادر بچه رو هم صفر نگه داشته، بچه گریه هم میکنه، استغاثه به مادر میکنه که نزن، مادر وای میسه میگه بزن، اشکش هم میاد. یا اونجایی که بچه یه شکلاتی میخواد، آب نباتی میخواد، مادر میده، بچه هم کیف میکنه، میخنده، اینجا دوتاش مادر است. اما مادرتریش کجاست؟ اونجایی که سخته. خدا اونجایی که منعی میکند به جهتی که مصلحت ماست، این اصطلاح از جانب ماست، اصل نگاه به عنوان نگاه عمیق غلطه بگیم خدا و خداتر، دقت میکنید؟ اما ما بخوایم بفهمیم مثل مادر و مادرتر، اونجایی که خدا منع می کند برای مصلحتی که اولاست برای ما، ولی گفتنش صلاح نیست، لازم نیست، امکان پذیر نیست، گفتنی نیست، باید یه مسیری رو طی کنه تا بعدها شاید بفهمد، درسته؟ اونجا طرف در مقابل خدا می ایستد، فوشم می دهد، پشتم می کند، خدا میگه باشه، عیب نداره، اما مصلحت تو در اینه. کجا خدا تره؟ تو نگاه ما با. پس این نگاه که اگر ما یاد گرفتیم حتی اونجایی که مادر نمیدهد، نه از باب بخل است که نمیدهد، بلکه از باب محبت است که نمیدهد، او وقت از این صفت انسان میرسد به صفت الهی هم، رزق الهی هم، که اونجایی که خدایا شکر بر آنچه که دادی و شکر بر آنچه که ندادی. چرا شکر بر آنچه که ندادی؟ چون اون ندادن یه نعمته، چون اون ندادن خودش یه نعمته، بخواهیم، خواستن خوبه، اما اگر نشد چی باشیم؟ شاکر باشیم برای داده هاش و برای نداده هاش. اگر بدانیم خدا صفت مادر بودن رو بی نهایت دارد، بی نهایت نمیگیم صفت مادر بودن رو دارد که انفعال باشد، ولی چی داره؟ بی نهایت دارد. لذا این خودش یه بحثی میطلبه، جالبم هست تناظر بین این دوتا و استفاده از این در اون جاهایی که خب خیلی طول کشید. بعد میفرماید که قد تقدم استیفاء الکلام فی معنی الرزق، در همون المیزان جلد 3 صفحه 137 ذیل سوره آل عمران آیه 27، ورزقوهم فیها وکسوهم که قولهی، میگه این کلام ورزقوهم فیها وکسوهم که قولهی و علی المولود له رزقه، نه بر مولود اون چی که به اصطلاح زاده شده برای اون به اصطلاح کسی که اینو فرزند رو زاییده مثل پدر و مادر، رزق فرزند برگردن اونها هست. خب اگر رزقش هست یعنی خوردنی فقط؟ میگه نه، مثل اون که همه رو شامل میشد اینجا هم فل مراد و بر رزق هو القضاء الذي يقتضي به الانسان والكسوه ما يلبسه مما يقيه الحر والبرد غیر ان لفظ الرزق والکسوه فی عرف القرآن کالکسوه و نفقه فی لساننا، مثل نفقه است در لسان ما، نفقه همه رو شامل میشه یا نمیشه؟ رزق هم میگه همه رو شامل میشود. کالکنایه تکنی بها ان مجموع ما ترتفع به حوایج انسان مادی حیوی فیدخل فیه سایر ما یحتاج الیه الانسان کالمسکنه و نحوه، کما ان الاکل که میگیم که اگر در حقیقت بارها فرمودن که تو قرآن اکل به کار میره، اکل معنای خوردن فقط نیست، بلکه چی هستش؟ کل تصرفات رو شامل میشود. کما ان الاکل زو معنن خاص به حسب اصله که خوردنه، ثم یکن نابهی ان مطلق تصرفات که قولهی فان تبن لکم ان شیئ منه نفسن، همین آیه که قبل بود، فکلوه هنیئا مریئا، اگر خانوم مهریش رو بخشید به شما میتوانید بخورید. بخورید یعنی فقط خوردن مصرف بشه، بخورید یعنی تصرف، تصرف براتون در همه جهات جایز است. بعد میفرماید و قولو لهم قولا معروفا، اینم نکته دقیقی است. میفرماید وقتی شما سفیه رو از تصرف منع کردید و اون پولش دست شما بود، خب یه خورده که بزرگتر میشه میفهمه پولش دست شماست، میگه بده، شما مجبورید به اصطلاح به حد بدید، به اندازه بدید، این خیلی چیزا میخواد، الان شما مجبورید چیکار بکنید؟ رعایت مصلحتش رو بکنید، لذا ممکنه چی بشه از دست شما؟ ناراحت بشه که پول خودمه چرا نمیدی؟ درسته؟ بعد بگه این در حقیقت حتی یه چیزی هم بگه که بگه که این پول منو بالا داره میکشه نمیده، همه اینا رو بگه، اما شما وظیفه شرعیت این است که لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما، شما وظیفت این است که ندی، به حد بدی، به اندازه بدی. میگه حالا وقتی اینجوریست پس برای جبران این قولوا لهم قولا معروفا، غیر از اون چه که باید انسان همیشه قولش معروف باشد، با همه باید درست برخورد کند، اینجا جایی است که شدت این مسئله تأکید شده، شدت معروف بودن، لذا معروف با این صحبت کردن، خوش با این صحبت کردن، درست با این صحبت کردن شدت بیشتری دارد. چرا؟ به دو جهت. یه جهت این است که تو مالش دست توه و میبینه تو به اندازه که اون میخواد توی هر چیزی که مثلا نمیدی. یکی هم این است که خب وقتی کسی اینجا به خصوص این شأن آیه که سفها در اینجا ابتدا منصرف بود به کی؟ به ایتام، یادتون هست یا نه؟ که بحث ایتام بود دیگه، سفها به لحاظ کسی که کوچک بوده، یتیمی که هنوز به رشد نرسیده، منتها عام اصطلاحش، میگه این یتیم مشکل عاطفی هم داشته، پس قولو لهم قولا معروفا به دو جهت اینجا مؤکد است. یکی به جهته که این که این خلاص، منتها نه این که به اصطلاح ترحم کنی برش، بلکه طوری باشد که اون احساس ترحم نبیند، که خود این براش سخت بشه. قولو لهم قولا معروفا به این دو جهت لازم می شود که خب ایشون توضیح می دهد. بله، قولو تعالی بعدیش و بتلولیت ها ما حتی ازا بلغ النکاح، می فرماید یه ایتام رو شما وقتی پولشون دست شماست، و بتلولیت ها ما حتی ازا بلغ النکاح، خیلی آیه زیباست. ببینید من یادم نمیره بحثای آیاتی که در اوتا طلاق بود تو بحثای سوره بقره که میخوندیم، من گفتم اوایلش گفتم میخواید دوستان این آیات طلاق رو مثلا نخونیم اصلا، رد چیم بریم بحثای بعدی ضروری تره. بعد گفتیم میخونیم به اجمال میخونیم، بعد وقتی واردش شدیم دیدیم عجب، شاید توحیدی ترین اخلاقی ترین مباحث توحیدی تو همین مباحث طلاق بود. یعنی انقدر که اونجا مباحث لذیذ شد از جهت اون تبیین توحید و اخلاق تو ضمن یک حوادث تلخ، هیچ جا شاید به این نظیری به این مثلا نظیر اینقدر نداشت که این مثل آیاتی که در رابطه با جنگ احد بود که شکسته، ولی چقدر اون آیات توحیدی بود و عالی بود. تو طلاق هم نمیگیم طلاق خوبه ها، میگیم آیات طلاق خیلی خوب مطرح شده و بحث های عمیقی رو ذیل اون آیات. اینجا هم میفرماید وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا، اگر از اینها رشد رو شما احساس کردید اون وقت پولشون رو دستشون بدید، اگر رشد رو احساس نکردید صبر کنید. حالا این چقدر زیبا این آیات اینجا مطرح میشه، وابتلوا الیتاما وابتلوا الیتاما میفرماید یتاما رو دائما مورد آزمایش قرار. یعنی چی؟ یعنی وقتی پولش دست شماست، شما باید از دوران تمییزی که این پیدا میکند تا مراهق میشود تا بلوغ داره میرسد به کارش بگیری تو کارهای مختلف رشد، نه اینکه بگذاری که این وقتی به بلوغ رسید بعد بیای ببینی آیا این داره آماده است برای جهت اقتصادی یا نیست که پولش رو بهش بدی یا نه. میگه نه، این رو باید شروع کنی به اینکه شخصیتش رو جا بندازی، آماده سازیش بکنی، مثل یک خلاصه وزیری در کنار خودت رشدش بدی، مشاوری باشد، ببیند توهین کار کار رو تا وقتی که به نکاح وقت نکاح بلغ النکاح میرسد این آمادگی رو از قبل شروع کرده باشه پیدا کردن. حتی اذا بلغ النکاح وابتلوا الیتاما کی محقق شده؟ قبل از این محقق شده، اونم نه یه بار، چون یک بار امکان تحقق رو ایجاد نمی کند که ببینیم این به اون رشد رسیده. لذا می فرماید وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، یعنی از قبل. چقدر این نگاه زیباست، خیلی زیباست. یعنی وظیفه تو این است که هرچی می توانی زودتر پولو به دست این برسونی. نمی خواد تو خودت رو برای این کفالت دائمی ببینی، دنبال این باشی که این زودتر و خود این نگاه باعث می شود یتیمی که کسی پولش در دستشه به لحاظ عادی باید طوری شکل بگیرد یتیم از غیر یتیم تو جامعه رشدشی باشد، بیشتر بشود. چرا؟ چون به وظیفه اون کسی که این پول دستشه براش تکلیف ایجاد شده که حتی اگر لازم هزینه ایم بشه برای این که این به رشد برسد، هزینه بکن تا به رشد برسد، تا بتونی زودتر پولشو دستش بدی. این اکرام یتیم تو این جامعه که اگر یه سرپرستی رو از دست داده ولی کن تو جامعه باید به طوری بشه یتیم جلوتر از دیگرانی که ولی دارن، چون اون کسی که پدر و مادرش هست حالا پول دست پدر و مادر دیگه، اصلا مال یتیم نیست، مال پدر و مادر این پول، درسته؟ و پدر و مادر الان وظیفه ندارن اینو زود به رشد برسونن، وظیفه که زود به رشدش برسونن ندارن، دوره به تدریج. اما در رابطه با یتیم وظیفه چی ایجاد میکند؟ به رشد رساندن یه وظیفه است، زود به رشد. نم تونستم این زیبایی مطلب که چقدر تو جامعه نگاه الهی اجتماعی دین چقدر به اون جایی که ضعفی اگر از یه جهتی ایجاد می شود جبرانش از جهت دیگری چقدر قرار ده. لذا غالبا هم اینجوریست، معمولا کسانی که سرپرستو از دست میدن به یه نوع حالا ممکنه بلوغ گاهی بدرس پیدا بکنن، بلوغهای بدرس، یعنی چون کسی بالا سرشون نباشد ممکنه در حقیقت یه احساس آزادی بکنن و خرابکاری های اما اگر نگاه اجتماعی دین که وظیفه برای حاکمیت برای مؤمنان ایجاد میکند، ایتام و سفهایی که یتیم هستن اینها وظیفه نسبت بهشون اشد از به اصطلاح کودکان خود مؤمنان هست و لذا رشد برای اینها بیشتر برنامه ریزی باید بشود. و ابتلال یتاما حتی اذا بلغ النکاح، این ابتلا کی باید چی باشد؟ باید شروع بشه؟ بله دیگه، حتی اذا بلغ النکاح دیگه، یعنی این وابتلولیت ها ما حتی اذا بلغ النکاح نشون میده از قبل با زمینه آزمایش های این رو و گرفتنش به کار رو، چون آزمایش چجوری محقق میشه؟ امتحان کتبی نیست که. آزمایش در این که این رشد پیدا کرده یا نه کجاست؟ تو صحنه عمل و میدانه. یعنی اینو تو صحنه عمل و میدان وارد کن، تو کارها واردش کن، بیارش و بعد ببین کی به رشد میرسد، که این او وقت آغاز کار اونجاییست که بلغ النکاح این آغازشه. اما کی در حقیقت امر این یتیم ممضاست از جهت اقتصادی، کی حکمش نافذ است؟ ان آنستم منهم رشدا، یعنی از قبل از به اصطلاح بلوغ این رو آزمایش داری میکنی، بالغ شده، او وقت ممکنه بعد از بلوغ مدتی حتی طول بکشه. آنستم منها رشدا، منهم رشد، اگر از اینها رشد رو چکار کردید شما؟ احساس کردید، چون آنسه همون جوری که در اون آیه شریف هم آمده که آنسه من جانب تور الایمن، درسته که موسی علیه السلام در کوه تور آتش رو دید، چون نیازش بود آنسه، یعنی مطابق نیاز شکل گرفت، بهش اونس پیدا کرد، به سمتش حرکت کرد. آنسه یک اونس توش خوابیده، یک حرکت اونسیه توش خوابیده، لذا میگه این رو جوری تربیت کن که این علاقمند بشه به این حقیقت، نه بی رغبت باشد. و الا اگه بی رغبت باشد، تجربه پیدا نکرده باشد، وقتی پولو میدی دستش چی میشه؟ عبی میبره، چون بلد نیست، روش پیدا نکرده. آنستم منهم رشد، وقت بعدم این است که آنستم منهم رشدا، یعنی باید احراز بشود. حالا ملکه نه، احراز شدن است، یعنی با احتمال رشد نمیشه پول و دستش داد. آنستم منهم رشدا یعنی احراز رشد درو کردی، اونجا حق داری. پس احتیاط در اموالش اقتضا میکند که احراز رشد درش شده باشد. حالا ممکنه 15 سالگی بالغ شده باشد، اما 17 سالگی به رشد برسد، اب نداره، 15 سالگی مال دستش هست، اما تنفیذ حکمش در کجاست؟ اگر معامله انجام داد، کی معامله نافذ است؟ 17 سالگی که آنستم منهم رشدا، باید اونجور باشد که با رشد شکل گرفته باشد. خب حالا این بحث یه بحث خیلی زیبایی است، با همین جزئیاتیش که عرض کردیم دیگه به تطبیقش نرسیدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوشنبه درس تعطیله، انشالله چهارشنبه اگر عمری باشه مانعی پیش نیاد در خدمت دوستانیم. مرم حلال کنین انشالله، اگر بشه امشب انشالله عازم لبنانیم، اگر بشه برای از جانب همه شما انشالله، اگر مثلا مانعی پیش نیاد از جانب همه شما انشالله در تشریح شرکت بکنیم و انشالله برکاتش رو برای هممون خدا انشالله نازل بکند و این شهدا رو شفیع همه ما انشالله قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.